بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 درس تفسیر.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قلت بلى يا رسول الله. قال هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. آدرس روايات كتاب شريف محجة البيضاء جلد 5 صفحة 201. خب من قبل از شروع در بحث لازم می دانم که تبریک عرض کنم خدمت شما دوستان و عزیزان مناسبت این ایام را که هنوز فضا معطر به عطر عید سعید فطر هست، و از خدای بزرگ بطلبیم که اعمال ما و عبادات ما را در ماه مبارک رمضان مورد قبولی درگاهش قرار بدهد انشاءالله. گرچه روزه هایی را که می گذرانیم و سپری می کنیم علاوه بر این ویروس منحوس کرونا که دامنگیر کل جهان شده و کشور ما هم بیش از یک سال درگیر این بلیه عمومی شده، این روزه ها شاهد دو حادثه تلخ بودیم. یکی حادثه‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد و تعداد زیادی از دختران از مدرسه سید الشهدا، دختران شیعه، به خاطر جهل و قساوت دشمنان اسلام و نبی گرامی اسلام پرپر شدن و به خاک و خون کشیده شدن. این یک مصیبت بزرگ و جانکاهی بود که من لازم می دانم حقیقتاً تسلیت بگم به علما، بزرگان و مردم خوب افغانستان و همه کسانی که داغدار شدن، بستگان و بازماندگان این عزیزان. حادثه دومی که باز این روزها همچنان ادامه داره جریان حملات وحشیانه صهیونیست ها به سرزمین غزه است. تا الان حدود بیش از 50,000 نفر آواره شدند، زنان، کودکان، مردان و زنان شهادت رسیدند و تعداد زیادی از خانه ها را بر سر اهل خانه ویران کردند. ساختمان ها به بیمارستان ها حمله کردند و یک فاجعه بزرگ انسانی در اونجا اتفاق افتاده و متاسفانه مدعیان حقوق بشر به جای حمایت از مردم مظلوم فلسطین میبینیم با تمام وجود از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن. البته خلاف انتظار نیست، چون پایه‌گذاران این رژیم جعلی خود اونا هستند. به هر تقدیر ما بیاد همه کسانی هستیم که هم در افغانستان به شهادت رسیدن و هم در فلسطین اشغالی و غزه. خب روایتی را که خدمت شما عزیزان عرض کردم کلامی است که ابو ذر از رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه و این روایت این هست که ابو ذر سخنش این است که رسول خدا به من فرمود آیا کاری که در بدن سبک باشه و زحمت نداشته باشه از یک سو، ولی از سوی دیگر موجب سنگینی ترازوی اعمال خوب انسان بگرده، به تو یاد ندهم، یعنی دوست نداره که من کاری را به یاد بدم که از یک طرف برای بدن زحمتی نداشته باشد و از طرف دیگه در قیامت و در پیشگاه خداوند موجب سنگینی ترازوی اعمال خوب انسان بشود. ابو ذر میگه گفتم بله یا رسول الله. بله یا رسول الله، حضرت شروع کرد به بیان این اعمالی که موجب سنگینی ترازوی عمل نیک انسان هست و در این حال مشقت و زحمتی هم برای بدن ندارد. حضرت فرمود که این سه کار هست که اگر انسان انجام بدهد اون نتیجه را در آخرت خواهد دید. یکی سکوت، که توضیح خواهم داد مقصود از سکوت یعنی چی. دو خوش اخلاقی، فرمود حسن الخلق، قال هو صمت یعنی سکوت و خاموشی. دو حسن الخلق، خوش اخلاقی. و سه ترک ما لا یعنی، یعنی ترک کردن اون چی که به تو مربوط نیست. سکوت حقیقتاً خیلی مورد سفارش پیشوایان دین ما قرار گرفته، زیرا انسانی که ساکته و بیش از اون چی که خودش بخواد حرف بزنه شنونده حرف دیگران هست، خود سکوت مانع از خیلی از گناهان انسان می شود. غیبت در پرتو حرف زدن انسان هست عمدتاً، دروغ در پرتو حرف زدن انسان هست و شکستن سکوت، تهمت زدن، افترا زدن و خیلی از گناهان به خاطر همین زبان انسانه که این زبان اگه مهر سکوت بر اون زده نشده باشد و رها باشد، انسان مسئول از غیبت، مسئول از دروغ و انواع و اقسام گناهان نیست. در روایتی دیدم که وارد شده این روایت که شیعیان ما لال هستند. لال یعنی همین گنگ بودن. و بعد توضیح داده وجود مقدس معصوم علیه السلام، میگه معنای لال بودن اینه که تا چیزی از اونها پرسیده نشود پاسخ نمیگویند. یعنی اگر در یه مجلسی وارد شدن، اینطور نیست که معرکه گردان اون مجلس باشن و همه چیز اون مجلس را خودشون به دست بگیرن و مجال به دیگران ندن. آدمی که حرف میزنه و پر حرفه طبیعتاً قصد و سمین را به هم مخلوط میکنه، دروغ و راست و غیبت و همه چیز. ولذا در روایت داره شیعیان ما لالن، یعنی آدم موقعی که نگاه میکنه میبینه حرف نمیزنن، تا چیزی ازشون نپرسن پاسخ نمیگن. در روایتی دیگه وارد شده که اگر دیدید کسی کم حرفه تو مجلسی که وارد میشه، معمولا به اندازه ضرورت حرف میزنه، تو روایات داره که به چنین آدمی نزدیک بشید، یعنی اون را به عنوان دوست، به عنوان رفیق، به عنوان یه انسانی که میتوانید ازش استفاده کنید به اون نزدیک بشید و از او حکمت بیاموزید. روایت این است: اذا رأیت پیامبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیا فرمود اذا رأیتم الرجل قد اعطی زهدا فی الدنیا و قلت منطق فاقتربوا منه فانه یلقی الحکمه. همین نکته که عرض کردم، اگه کسی را دیدید که خداوند زهد در دنیا بهش داده، یعنی نسبت به دنیا اون رغبتی که دنیا پرستان دارن ندارد، به اندازه کفاف زندگی به شرایط زندگیش عمل میکنه، زاهد در دنیا، وابستگی به دنیا ندارد. ممکن آدم بعض زندگیش هم خوب باشه ولی در این حال بیش بگیم زاهد. چرا؟ چون دلبسته نیست. یعنی اگر همه اینا رو از دست بده نگران نمی شود. و قلت منطقن، کم حرف زدن. اگر آدمی دیدید که خدای متعال بهش زهد در دنیا داده و کمی سخن یعنی کم حرف زدن، تقتربو من، بهش نزدیک بشید، بدانید که این آدم آدم مناسبی است. چرا؟ چون آدمای با این ویژگی به شما میتوانن حکمت بیاموزن. فانه یلقی الحکمه، القاء حکمت، القاء دانش و به اصطلاح نصیحت، خیرخواهی از وجود چنین اشخاصی برخواسته خواهد شد. این نکته اولی که پیامبر اکرم فرمود از نظر عمل بدن خیلی سنگین نیست. آدم سکوت بکنه خب چه مشکل ایجاد میکنه؟ تازه آدم حرف بزنه خسته میشد، سکوت خستگی ندارد. پس مشکل برای بدن ایجاد نمیکنه، خستگی ایجاد نمیکنه، ولی نامه اعمال انسان اونجا پرباره و کفه ترازو اونجا از اعمال نیک انسان سنگینه. دومی حسن خلقه. حسن خلق هم عرصه های مختلفی دارد. خوش اخلاقی در محیط خانه، در محل کار، در خارج خانه و خارج محل کار، اینها بسیار مهمه. یکی از نکاتی که متاسفانه تو جامعه ما کمتر رعایت میشه، نداشتن حسن خلق در محیط خانه است و رفتار مناسب نداشتن با همسر و فرزندان هست که خیلی مورد سفارش واقع شده که عرشبت خدمتون خوش رفتار باشید. شخصی از اصحاب رسول گرامی اسلام به نام معاذ هست، از دنیا رفت، رسول نبی اکرم با نوک انگشت پا به دنبال جنازه او راه می رفت، یعنی پا را موقعی که حرکت می داد رو انگشتان پا بود. خیلی باعث تعجب شد، از حضرت سوال کردن چرا با این حالت راه نمی ری؟ چرا کل کف پا را روی زمین نمی گذاری؟ با نوک انگشتان پا داری حرکت می کنی به دنبال جنازه معاذ؟ حضرت فرمود که از بس که ملائکه برای تشییع جنازه او آمدن، دیگه جایی نیست که من بتوانم قدم بردارم، این شکلی دارم راه میرم، چون ملائکه اونچنان به دنبال این جنازه حرکت میکنن که جایی برای قدم برداشتن نیست. خب این جریان گذشت و مردم گفتن عجب شخصیتی است این معاذ. اما وقتی همین معاذ را در قبر گذاشتن و خاک رو ریختن، یه مرتبه رنگ از صورت پیغمبر پرید. از حضرت سوال کردن شما الان اینطور فرمودید که ملائکه آمدن تشییع جنازه، حالا چطور دگرگون شد حالتون؟ حضرت فرمود که در پاسخ این سوال فرمود معاذ، عرض شود خدمتون این که چون در خانه یه مقداری با زن و بچهش بد اخلاقی می کرده، دچار فشار قبر شد. و یعنی کسی که ملائکه در تشییع جنازه شرکت می کنن، اونم به خاطر اون جهت که پیغمبر فرمود دلیل شرکت ملائکه در تشییع جنازه به خاطر این بوده که این مقید بوده به خوندن سوره قل هو الله احد، در همه اوقات مشغول خوندن قل هو الله احد بوده. پاداشی که خدا نصیبش کرده اینه که ملائکه الله را فرستاده در تشییع جنازه شرکت کنن. اما حساب این با حساب بد اخلاقی در منزل جداست و در منزل چون بد اخلاقی کرده دچار فشار قبر شده. به این مسئله خوش اخلاقی در رفتار و زندگی انسان در محیط خانه، در محیط کار، با همکاران نکته مهمی است. و آخرین نکته بگم که وارد بحث تفسیری اون بشم، ترک مالا یعنی، یعنی مثالی که به تو مربوط نیست بل کن. گاهی از اوقات آدم میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. ترک مالا یعنی، یعنی بی جهت در بعضی از موارد ورود نکنیم، جایگاه خودمون را بشناسیم، جایی که نباید حرف بزنیم حرف نزنیم، مسائلی که به ما مربوط نیست، مربوطی به دیگرانه، ما دخالت در کار دیگران نکنیم، بی جهت اظهار نظر نکنیم، که طبعا این اظهار نظرها و ورودهای بی جهت هم انسان باعث دردسر برای خودش میشه، هم برای آحاد جامعه. این بحث اخلاقی امروز ما بود که خلاصش این شد که اگر انسان خواهان این هست که کفه اعمالش سنگین باشه در قیامت، اعمال نیکش سنگین باشه و به بدن هم لطمه وارد نشه، سبک هست انظر عمل، این ستا کار را در دستور کار خودش قرار بده: سکوت مگر موقع نیاز و ضرورت، دو اخلاق خوب به خصوص تو محیط خانواده، و سوم انسان مسائلی که بهش مربوط نیست ورود و دخالت پیدا نکنه. اما در بحث تفسیریمون ما ذیل این آیه با اجازه شما بزرگواران بحث میکردیم، آیه اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. معنای آیه این بود کسانی که زندگی دنیا را به بهای جهان دیگر خریدند، عرض شود خدمتون این که پس به عذاب، یعنی نه عذاب برایشون سبک خواهد شد و نه ایشون مورد یاری خداوند قرار خواهند گرفت، یعنی عذابشون سنگینه و نصرتی هم از نایه خداوند نصیب اینها نمیشود. خب ما بحثای مفصلی در اینجا داشتیم. در اون بخش پایانی بحثمون در آخرین جلسه‌ای که خدمت دوستان عزیز بودیم، آمدیم این شکلی توضیح دادیم که خریداران دنیا فروشندگان آخرت هستند، یعنی دنیا را می‌خرند آخرت را می‌فروشند، وانی که آدم باید آخرت را بخرد و دنیا را بفروشد. آیه هم میگه اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی آخرت فروشی کردن دنیا خریدن. خب این آدم جز ضرر و زیان چیز دیگه نیست، لذا آیه میگه که عذاب از اینا برداشته نمیشه، مورد تخفیف عذاب قرار نمیگیرن و فردای قیامت هم کسی به فریادشون نمیرسه. این تا اینجا. واژه اشترا که در این آیه به کار رفته، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، واژه اشترا از ریشه شراء گرفته شده که ملازم واژه بیع هست. بیع و شراء میگن، بیع و شراء یعنی هر موقع شراء میگن ملازمش بیعه، یا میگن بیع و شراء یا شراء و بیع. مثلا از الفاظ ازداد کلمه شراء، یعنی هم به معنای خریدن میاد و هم به معنای فروختن میاد. شراء که میگن از ازداد، هم در خرید استعمال میشه و در فروختن استعمال میشه. عرض شود خدمتون این که این دنیا دوستان کسانی هستن که زندگی آخرت را میفروشن. رسم دنیا دوستان اینه و به جای اون زندگی دنیا را میخرن. بله، 4 روز میخوان زندگی کنن، 60 سال 70 سال، اون ارزش عظیم را فروختن، چیزی که در مقابلش خریدن دنیا را خریدن. خب این دنیا هم تمام میشه، بعد با دست خالی از این دنیا به جایی میروند که از قبل فروختن و دیگه چیزی را مالک نیستن، یعنی صحنه آخرت. در اینجا ممکنه این سوال به ذهن خطور بکنه، این مسئله مهمی است که عرض میکنیم خدمتون، که برخواسته از ضوابط باب خرید و فروشه، که اینکه قرآن میگه اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، ما یه سری ضوابطی در باب خرید و فروش داریم. در روایتی از نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده، لا بیع الا فی ما تملک، یعنی خرید و فروش محقق نمی شود مگر در چیزی که تو مالک اون باشی. یعنی آدم چیزی که مالک نیست، مثلا اگر فلان ظرف تو مالک نیستی تو حق خرید و فروش اینو نداری، فلان خونه تو مالک نیستی. پس لا بیع الا فی ملک در بعضی از روایات داره، در اینجا داره لا بیع الا فی ما تملک، یعنی در اون چه که تو مالکش نیستی حق خرید و فروش نسبت به اون ندارید. خب این با توجه به این قاعده، خب این قاعده روشنه که چیزی را آدم میتونه بفروشه، چیزی را آدم میتونه از کسی بخره که اون طرف مالک اون جنس باشه. این سوال پیش میاد. عرض شود خدمتتون این که اگر انسان مالک چیزی نباشد چگونه میتواند آن را بفروشد؟ این که قرآن میگه اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، عرض شود دنیا را، عرض شود خدمتتون این که آمدند اینها به آخرت خرید، دنیا را خریدن و آخرت را فروختن. این سوال پیش میاد. خب چیزی که آدم مالک نیست چطوری میتونه بفروشه؟ انسان نه مالک حیات دنیاست نه مالک حیات آخره. چرا خدا میفرماید اشتروا الحیات الدنیا بالآخره؟ خب ما گاهی مالک این میز هستیم، مالک این صندلی هستیم، ولی مالک حیات دنیا که نیستیم، مالک حیات آخرت که نیستیم. چرا خداوند تعبیر خرید و فروش در رابطه با حیات دنیا و آخرت مطرح کرده؟ این یه سوال جدی است. و حالی که در معامله اگر کسی میخواد چیزی را بفروشد باید مالک اون باشه. عرض خدمتتون، پس قرآن به چه دلیل میفرماید اشتروا الحیات الدنیا بالآخره؟ ما نه مالک حیات دنیا هستیم نه مالک حیات آخرت که این را بدیم اونو بگیریم، هیچ کدومش ما مالک نیستیم. در پاسخ کوتاه عرض بکنم، در پاسخ باید این شکلی بگیم که معنای حقیقی واژه اشترا درست خرید و فروشه. عرض شود خدمت شما به این که یعنی دادن چیزی و ستوندن چیزی دیگر، چیزی بدیم چیزی بگیریم، این معنای حقیقی واژه اشتراست. اما این واژه یه معنای ظریف دیگری هم دارد که خدای متعال اون معنای حقیقی را در اینجا اراده نکرده، بلکه معنای مجازی را در اینجا اراده کرده. اگر معنای حقیقی اراده کرده بود اشکال شما وارد بود. چیزی را که آدم مالک نیست چطوری میتونه بفروشه؟ شما میگید که آخرت را فروختند و دنیا را خریدند. نه، ما میگیم این واژه معنای ظریف دیگری داره و آن اینه که وقتی انسان عرض شود خدمتون چیزی را خریداری می کند به اون نزدیک می شود. موقعی که آدم این میز را خریداری می کنه گویا به انسان نزدیک می شه و آدم هم به اون نزدیک می شود. این را داشته باشید. و هرگاه کالایی را می فروشد از اون فاصله می گیره. خب این معنای مجازی در اینجا اراده شده، یعنی نه به معنای خرید و فروش حقیقی که شما بگید مالک نیست پس چرا می فروشد. معنای فروختن آخرت یعنی فاصله گرفتن از آخرت، خریدن دنیا یعنی نزدیک شدن به دنیا. معنای ظریف اشترا معنای حقیقی نیست، معنای نزدیک شدن هست یا دور شدن. در خریدن نزدیک شدن، در فروختن دور شدن. یعنی کسانی که حیات آخرت را می فروشن و دنیا را می خرن یعنی به دنیا نزدیک می شون و از آخرت فاصله می گیرن. این معنای اشترا در این آیه است. بله، همیشه کلمه اشترا معنای حقیقیش خرید و فروشه، اونجا هم شما حق دارید بگید لا بیع الا فی ملک، ولی در اینجا معنای ظریف دیگری اراده شده. در حقیقت معنای مجازی کلمه اشترا در اینجا اراده شده. معنای مجازی از شبه البته بی ارتباط با معنای حقیقی نیست. یعنی موقعی که آدم چیزی را هم تو این دنیا می خرد به او نزدیک می شود، چیزی را که می فروشد از او فاصله می گیرد. همین نزدیک شدن و فاصله گرفتن را خدای متعال اینجا در رابطه با دنیا و آخرت مطرح کرده. معنای مجازی شو اراده کرده، نه معنای حقیقی تا شما بگید لا بیع الا فی ما تملک یا لا بیع الا فی ملک. یعنی خداوند در این آیه مطرح میکند نتیجه معامله را، نه خود معامله را. نتیجه معامله یک جا نزدیک شدن موقعی که آدم میخرد، نتیجه معامله یک جا دور شدن است اونجا که میفروشد. خدا اینجا نتیجه معامله را در اشترا مورد نظر قرار داده، نه خود معامله حقیقی را. عرض شود خدمتتون این که در اینجا گروهی از انسانها به حیات دنیوی می پیوندند، پس نزدیک می شوند به دنیا و از حیات اخروی فاصله می گیرند. بله، موقعی که آدم جنسی هم که می فروشه عملا اصلش فروخت دیگه، رفت، فاصله گیره. خونه خرید، نزدیک شده. نتیجه معامله را خدا در اینجا اراده فرموده است. عرض شود خدمتون که آنان به تصویر غیر حقیقی حیات نزدیک می شوند، نه تصویر حقیقی حیات، تصویر مجازی حیات نزدیک می شوند. یعنی نتیجه المعامله، نه خود معامله. و از حقیقت حیات باز می مانند. هر اون چه در زندگی دنیا عرض شود خدمت شما به این که جاریست، انعکاسیست از حقیقتی که در آینه حیات حقیقی متجلیست. متوجهید؟ اینه. یعنی اون چه که در زندگی دنیا جاری می شود یه انعکاس باستابیست از یک حقیقت، یعنی دور شدن، نزدیک شدن و امثال ذلک. اون چه بسیاری از انسان‌ها فریفته اون می‌شوند فقط تصویر و انعکاسی از زیبایی واقعی و حیات جاویدان است. یعنی ما تو این دنیایی هم که زندگی می‌کنیم در حقیقت اون حقیقت واقعی نیست. این هم خودش یک نوع مجازه و ما دلخوش کردیم به این لذت‌های دنیایی. خلاصه حیات دنیا مجازه و آخرت حقیقته و کسانی که آخرت را رها میکنند و حیات مجازی دنیا را برمیگزینند مثل مثالی که زدن کودکانی هستند که یک گردنبند گرانبهای طلا دستشون میفته ولی چون قدر گردنبند را نمیدانند چهار تا اسباب بازی ارزش 10 تومن 15 تومنی که به بچه بدی میتونی این گردنبند گرانبها را ازش بگیرید. انسان ها قدر آخرت را نمی دانند. آخرت مثل اون گردنبند تلاس که کودک برخورد می کنه باش، میگه برام مهم نیست، اسباب بازی می خواد که باش بازی بکنه. که انما ما در عالم دنیا به منزله کودکانی هستیم که با اسباب بازی خودمون را سرگرم کردیم و اون گردنبند تلا را که آخرت رها کردیم. انشاءالله موفق و معید و منصور باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.